وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی این هفته ما ادامه حدیث اخلاقی هفته قبل است و تناسبی دارد با ایام مبعث پیغمبر اکرم و ایام جشن عاطفه ها. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان اقربكم مني غدا واوجبكم علي شفاعة اصدقكم للحديث و اداکم للامانه و احسنکم خلقا و اقربکم من الناس. پیغمبر اکرم می فرماید در روز قیامت افراد با ایمان و نیکوکار نسبت به من نزدیک میشن به تناسب اعمالی که دارن، ولی از همه نزدیکتر به من در قیامت کسانی هستن که دارای چهار صفت باشن و همچنین در روز قیامت من برای گروه های شفاعت می کنم. کسانی که از همه شفاعتشون بر من واجب تر است کسانی است که دارای این چهار صفت باشند. اول اصدقکم لل حدیث، کسی که از همه صادق تر و راستگو تر باشه. دوم کسی که از همه در امانت و حفظ امانت قوی تر باشه. سوم احسنکم خلقا، کسی که اخلاقش از همه بهتر باشه. چهارم و اقربکم من الناس، کسی که از همه به مردم نزدیکتر باشه. در قرآن مجید در روایات اسلامی اعمال خیر بیان شد، ولی پیغمبر اکرم از میان اعمال خیر این چهارتا رو انتخاب کرده. می فرماید کسانی که واجد این چهارتا باشند در قیامت از همه به من نزدیک ترند. و اما مسئله صدق حدیث و ادا امانت اساس زندگی بشر، اگر این دو باشد زندگی بشر منظم مرتب نباشد، گرفتار هرج و مرج انواع بدبختی ها. مردم همه و هم راست بگن، همه امانت ها رو حفظ کنن، دنیا بهشت میشه. بهشت؟ چرا این همه فساد و خونریزی و جنگ و اختلاف و بدبختی؟ دروغ به هم میگن، ادعا میکنن دروغ. از همه نسبت به حقوق بشر بی‌اعتناترن، ادعای طرفداری حقوق بشر میکنن، از همه سنگدلترن، ادعای محبت و احترام به حفظ انسانها میکنن، از همه خائنترن، ادعای حفظ امانت میکنن. اگر واقعا این دو اصل که دو ستون اجتماعی در جامعه محکم بشود و زنده بشود، قصه دیگه نیست. آرامش فکر همه جا رو میگیره. این ناآرامی ها که روز به روز بیشتر میشه، میگن علی رغم این که بعضی از بیماری ها داره ریشه کن میشه، بعضی از بیماری هاست داره به سرعت گسترش پیدا می کند. بیماری های روانی در دنیا در حال گسترش. شاید روزی فرا برسه که یه انسان سالم از نظر فکر و روان در تمام دنیا پیدا نشه. انقدر کتاب درباره نگرانی ها و بیماری های روانی نوشتن در خارج، انقدر داروهای آرام بخش به کار میبرن، فایده نداره. ما وقتی همیشه میترسیم رفیقمون به ما دروغ بگه، دوستمان به ما خیانت بکنه، شریک کارمون رو همش باید حواسمون باشه مبادا سر ما کلاه بذارد، آرامشی نیست. اما اگر امانت باشه آرامش، همه راست بگن آرامش. آرامش که آمد قسمت مهمی از بیماری ها، نابسامانی ها، اختلاف ها برچیده میشه. این پرونده های دادگستری که این همه زیاد شده مال چیه؟ طلاق این همه زیاد شده که خبر وحشتناکش رو شنیدید. در کشور جمهوری اسلامی ایران طلاقی که ابغض الاشیاء به قدری توسعه پیدا کرده که از هر 10 تا ازدواج 5 تاش به طلاق منتهی میشه. دروغ به هم گفتن، خیانت کردن باعث این مسائل. این دوتا که پایه اجتماعی، دوتا هم که باعث جلب محبت. احسنکم خلقا، از همه بهتر برخورد کنید. و اقربکم الی الناس، نزدیک به مردم باشید. من همه رو رها کنم این آخری رو یه مقدار بحث کنم. نزدیک به مردم شدن یعنی چی؟ آیا نزدیکی به اصطلاح فیزیکی و جسمانیه؟ راه میریم شانه هامون به هم بخوره؟ نزدیکی مکانیه؟ خانه هامون چسب هم باشه؟ نزدیکی چیه؟ نزدیکی به عواطف مردم، مشکلات مردم. همه مشکلات دارن. بعضی ها فقط مشکل خودشون میبینن، خیال میکنن دیگران هیچ مشکلی ندارن. آقای بود، ثروتمند بود، کاخ داشت، قصر داشت، وضع خیلی مرتبی داشت، اتومبیل داشت. از دور مردم زندگی و دورنمای زندگی او رو می دیدن، می گفتن به به، دیگه زندگی از این بالاتر نمیشه. می گفت ما رو دعوت کرده بودن سر سفرش، سفره بسیار رنگین انداخته بود، بعد گفتن غذای خود آقا رو هم بیارید. رفتن یه مش نانهای نیمه سوخته با یک چیزای خیلی ساده برداشتن آوردن، گفتن آقا بیماری شدید قند داره، هیچ کدام از این غذاها به دردش نمیخوره. دیدیم عجب، این که خیال میکرده هیچ مشکلی نداره، یه مشکل داره که تمام غیر مشکل ها در برابرش هیچه. خب مشکلات مردم گاهی مشکلات فردیه، گاهی اجتماعیه، باید به مردم نزدیک شد، کمک کرد به حل مشکلات. کسی مصیبت زده است، احتیاج به تسلای خاطر دارد. کسی بیماره، احتیاج به کسی دارد که به اصطلاح دل در دلش بگذارد، یعنی به او روحیه بده، در برابر بیماری امیدوار به بهبودی کنه. کسی مشکل اقتصادی داره، کسی مشکل با همسایش داره، خب برو صلحش بده. کسی مشکل در مورد بچهش داره، کسی مشکل در مورد خانواده داره، کسی مشکل در مورد کسب و کار داره. مشکلات فراوان. اقربکم الی الناس، رفتن نزدیک و درد مردم رو دوا کردن. الان یه کارهایی مخصوصا بعد از انقلاب در مملکت ما شروع شده، شما عزیزانم تشویق کنید این کارا رو. ستادی تشکیل دادن به نام ستاد دیه، کسانی هستن بی گناه بالاخره تصادف کرده، غیر عمده، خطای محض، دیه داره، افتاده زندان، زن و بچه او در بدن. آمدن دو ستادی تشکیل دادن، کمک های جمع میکنن، دیه جمع آوری میکنن، میرن دو از طرف هم خواهش میکنن نصفه بگیر، سلس بگیر، کم بگیر، زیاد بگیر. اونم نگاه میکنه اهل خیر آمدن، پادر میانی میکنن، بالاخره با یه مبلغ حلش میکنن، یه خانواده رو نجات میدن. جمعیتی تشکیل شده به نام بیماران کلیوی، افرادی که ندارن کلیه ها، هر دو از کار افتاده، مرتب مشغول دیالیزه، میرند و یه کلیه برش میخرند و در اختیارش میذارند و بعد این رو نجاتش میدن. افرادی برای بیماری های سرطانی، افرادی برای بدهکارانی که بدون تقصیر به زندان افتادند و بدهکارند، بدهش هم زیاد نیبهش میدن، میگن مجانی هم نیست، کار کن بده بلکه تنبل نشه. اینا کارهای انسانیه. این جشن عاطفه که الان در جریانه، جشن نیکوکاری، اینا کارهای بسیار خوبی است که باید انجام بشه. اون برنامه‌ای که برای حمایت از یتیمان اخیراً درست شده، بعضی ها 2 تا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا 1000 تا یتیم رو زیر پوشش قرار میدن. حسنش این است که زحمتی نداره، پولش رو بدن، کمیته امدادم برمیداره و ایتامی رئیس نویسی میکنه، به نام او شناسنامه صادر میکنه، چی صادر میکنه، تحت کفالت این خواهند بود و یتیم رو نجات بدن، مبادا بیفته تو چنگال فساد، از بین بره. اینا دو فایده داره، عرضم رو دقت کنید. یه فایده خدمت انسانیه، یه فایده تبلیغ اسلامه. یعنی به نام دین ممکن است چه کارها و خدمات انسانی بشود. مردم علاقمند به دینی میشن که اینو میگه. وقتی میبینن پیغمبر مسلمان ها میگه روز قیامت کسی به من از همه نزدیکتر است و شفاعتش از همه بر من واجبتر که دارای این 4 صفت باشد، صدق حدیث، ادای امانت، حسن خلق، نزدیک بودن به مردم و حل مشکلات مردم، یه همچین دینی جاذبه پیدا میکنی. عمل کنیم بهش جاذبه پیدا کن. اما یه درد سوزانی رو هم باید بهش اشاره کنم. متاسفانه در عصر زمان ما این وهابیت پیدا شد، وهابیت بیره، سنگ دل، خونریز، که نمونه هاش در القاعده و طالبان و در عراق و جاهای دیگر و در اون مدرسه ای که 400-500 تا بچه های بیگناه از بین رفتن، که این کار میکنه اینا هست. چرا تعلیمات عجیبی دارن؟ میگن هر کسی مشرک شد خونش، مالش، ارزش، حلال، مباهن، دمه و ماله و نساه تصریف. مشرک چیه؟ خیلی ساده، به این سادگی یه کسی بگی یا رسول الله اشفع لی عند الله، این مشرکه. با صراحت می نویسه امام اینا، پیشوای اینا، شیخ الاسلام اینا، جناب محمد ابن عبدالوهاب در رساله کشف شبهات، کسی که بگه یا رسول الله اشفع لی عند الله مشرکه و خون و مال و ناموسش مباهه. خشونت از اینجا پیدا میشه. همه دنیا رو غیر از خودم مشرک بدونم، یه آدم کشی آسانه دیگه، سهل، خون دیگه بی ارزش میشه. میگیم بابا آیات شفاعت، میگه آیات شفاعت منزل لذی یشفا الا بزن، خدا باید از بده خودشون شفاعت کن. ما نباید بگیم یا رسول الله، اصلا ندا کردن پیغمبر یا رسول الله غلط نباید. خب اینا پیدا شدن، اون بساط افغانستان را انداختن، در عراق الان در جاهای دیگر چه برنامه هایی را انداختن، افراد بیگناه رو چه بلایی به سرشون آوردن. خیلی بیش از آنچه از غیر مسلمان ها کشتن، مسلمان ها کشتن. حدود 70-80 سال قبل وقت حمله کردن به کربلا، یه موقعی رو انتخاب کردن که مردان کربلا در کربلا نبود، ایام قدیر بود و رفته بودن زیارت امیرالمومنین. کربلا بود و یه موش زن و بچه ریختن، سیل خون را انداختن. اینا مشرکن، زیارت امام حسین میکن شرک. زری را آتش زدن، خزانه را غارت کردن، غارت اموال، کشتن اشخاص. چهره اسلامو در دنیا ببینید چه کردن. در غرب الان تبلیغات آمریکا و اسرائیل هم پشتش بوده، البته در غرب الان یک کسی بگه من مسلمانم، نگاه یک تروریست بالقوه بهش میکنن، یه ممکن آدم کش بشه. اسلامی که با سرعت داشت در دنیا پیش میرفت، یه همچین ضربه ای رو بر اسلام وارد کرد و آثارش که برطرف بشه خدا میدونه. حالا ما با چی کار کنیم؟ باید بگیم بابا اسلام اون نیست، اینا یه اقلیت هست، اینا گروهی هستن نادان. اگر بتونیم اینا رو هم تشویق کنیم، ارشاد کنیم، بتونیم، کار خیلی خوبیه اینا رو تشویق ارشاد کنیم. و اینا یه اقلیت هستند، اینا افرادی هستند حداقل گرفتار اشتباه و نادانی و تعصب. اسلام این نیست، اسلام این است که پیغمبر میفرماید اقربکم منی یوم القیامه و اوجبکم علی شفاعتا اصدقكم للحدیث و اداکم للامانه و احسنكم خلقا و اقربكم الى الناس. اسلام اینه، اسلام سراسر عاطفه است، محبته. 114 سوره در قرآن داریم، 113 تاش بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت عامه، رحمت خاصه خدا. یکی سوره جنگیه، اسلام خشونت درش نیست. تا به ما حمله نکنیم ما کار به تو نداریم. بیایی و کشور منو بخوای غصب کنی و منو ذلیل کنی، خب من مقاومت میکنم. اسلام عزیزه، ولی اسلام دین عاطفه است، محبته. و این تجارک احد من المشرکین حتی یسمع کلام الله فعجره ثم ابلغ مأمنه. مشرکان هم بیان با محبت بهشون رفتار کن. هر کسی گفت یا رسول الله مشرکون مباهم دم و مال و امرعتون، این دین شد. به هر حال امیدوارم انشاءالله ما با عملمون نشان بدیم اسلام دین عاطفه است، دین محبت است، دین صدق، دین امانته، تا انشاءالله بتونیم اسلام رو به حالت اولیه و جاذبه اولیهش انشاءالله برگردانیم. خب برگردیم به آدرس این حدیث، همون جلد 8 وسائل ابواب الاشراح باب 108 حدیث 8، باب 108 حدیث 8، جلد 8 وسائل شیعه. برگردیم در مورد مهر و حد اکثر مهر. آیا مهریه حد اکثرش اندازه معینی دارد؟ گفتیم ظاهر آیات و روایات این است که حد اکثری نداره. البته از نظر دستورات اخلاقی مهر سنگین در اسلام قبیح، زشت، ولی از نظر اصولی و حقوقی مهر حد معینی نداره. شواهد و از آیات و روایات ذکر کردیم، از جمله آیه 20 سوره نساء بود که می فرمود و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیعا. بنا بود قنطار رو براتون تفسیر کنیم. قنطار یعنی چند اندازه؟ میگن قنطار از ماده قنطره است، قنطره پل، از اونجایی که پل یه چیز خب بزرگی است و روی رودخانه میکشند و اینا، مال عظیم رو هم بهش قنطار میگن، شبیه قنطره است، شبیه پل، المال العظیم. بعضیا به همین المال العظیم قناعت کردن، گفتن المال العظیم. بعضیا آمدن حد و حدود برش تعیین کردن، گفتن ملء مسک ثور ذهبا، پوست یک گاو رو پر از طلا بکنم. یه همچین چیزی که پیدا نمیشه. مل و مسک، مسک هم مشک دیگه، مثل مشک. مل و مسک ثور گاو ذهبا. بعضی گفتن 80,000 درهم. مرحوم چیز مرحوم تبرسی در دو جا قنطار رو مطرح کرد، یکی در همین جا این آیه 20، یکی هم در اوائل سوره آل عمران. کدام آیه؟ زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، بعدش والقناطیر المقنطره. به مناسبت قناطیر مقنطره اونجا مفصل صحبت میکنه، در اینجا هم اشاره میکنه. این سوره نسائه، من آتیتم اهداهن قنطارن بیست نسائه. اما اون اوائل سوره آل عمران، شاید آیه مثلا 56 14 سوره آل عمران، و القناطیر المقنطره من الذهب والفضه، یه معناش گفتیم مال کثیره، یه معناش هم پوسته یه گاو پر از طلا. معنی سومی داره، دیت و انسان، دیه یه انسان، پول خونه یه انسان. حالا که مهریه ها گاهی به معنی پول خون چند انسان میشه، گاهی مهریه ها رو انقدر سنگین کردن که به اندازه خون چند تا انسان میشه. اگر 20 میلیون باشه دیه، بعضیا 100 میلیون و 80 میلیون و بله 24 میلیون شده دیگه. بعضی هم گفتن 1200 اوقیه، هر اوقیه 40 درهمه، 1200 اوقیه می شود 48000 درهم. هر کمی زده 400 تومن کنیم این چقدر میشه. بعضی هم گفتن 1200 مثقال طلاست، احتمالا بعضی ها 1000 دینار گفتن، بعضی ها 80000 تا بعضی ها 70000 درهم گفتن. به هر حال از مجموعش معلوم میشد یه مال کثیری هست، و اینها نشان میده اونهایی که مهر و سنه رو معیار گرفتن درست نی. روایات متعدد صحیح هم داشتیم، میفرمود قل او کثر، زیاد باشه یا کم. در مقابل این رفتیم سراغ کلام سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، که ایشون قائل به اینکه تجاوز از مهر سنت نباید بکنه. مهر سنت هم 500 درهمه، در حدود 200000 تومان، و اگر تجاوز کنه برش میگردونیم به مهر سنت، اعتباری نداره. کلام ایشون رو من دیروز از مسالک شهید ثانی اجمالا گفتم، ولی عبارت انتصار ایشون اگر اجازه بدید من سریع بخوانم. آدرس میدم کتاب انتصار مال سید مرتضی، مسئله 164 طبع جدید. خوب دقت کنید چه ادعایشون داره. و ممن فردت به الامامیه، از منفردات امامیه است، انه لا يتجاوز بالمهر 500 درهم جیادن. از منفردات امامیه است این که تجاوز به مهر از 500 درهم نشه، درهم جیاد سالم. خوب قیمت ها 50 دینارن، 50 دینار. فما زاد علا ذالک رد الهاوه سنه، اگر زیادتر بشه برش میگردون. و باقی الفقها یخالفون فی ذلک. تمام فقهای عامه حد اکثر نگفتن، حد اقل خیلی اختلاف دارن که گفتیم اختلافشون در حد اقل، ولی در حد اکثر عددی تعیین نکرد. بعدشون دلیلش چیه؟ میگه والحجه بعد اجماع طائفه. اول اجماع طائفه است که دیروز گفتیم هیچ موافقی سید نداره در این حال ادعای اجماع طائفه میکنه. من میفرماید علاوه بر اجماع مضمون رو بگم که معطل نشویم، این است که میگه مهر و سنه قدر متیقنه، مهر و سنه قدر متیقنه، زائد بنان مشکوکه، از هم فساده. سه کلمه، مهر و سنه قدر متیقنه، همه قبول دارن، تا دلیل که سید مرتضی آورده از فعلا زالک. یه روایت هم داریم که اون روایت مفضل ابن عمر، اون هم میگوید نباید تجاوز از مهر السنه کرد، هر کسی تجاوز کنه باید برش گردونی. پس شد چند تا دلیل؟ سه تا دلیل شد، اجماع و اصالت الفساد و قدر متیقن و روایت مفضل ابن عمر که انشاءالله شنبه میخوانیم و جواب هر سه رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.